بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. صحبتمون در ارتباط با مسئله مشورت بود که به این صورت مطالبی مطرح می شد. منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در قسمتی از ابعاد دین، از مطالب دینمون. بخشی از سخنان حضرت، یکی دو جمله کوتاه از بیاناتشون در مسئله توحید، در مسئله معاد، در مسائل اخلاقی، در مسئله عبادت صحبت شد. یکی دو جمله، چند جمله در ارتباط با مشورت که یکی از برنامه‌های دینی است و بسیار مورد تأکید است صحبت شد. این مسئله مشورتی که عرض شد در قرآن کریم مورد توجه و امرهم شورا بینهم. حتی پیامبر گرامیمون دستور به حضرت میرسد که گفتیم در عین این که حضرتش نیاز به کسی ندارند و درکشون در همه مسائل قابل نسبت با دیگری نیست، باز هم به خاطر مصالحی که روز گذشته اشاره شد خداوند می‌فرماید و شاور هم فلعم. روایاتی هم در این مورد به صورت‌های مختلف از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و کلمات قصاری از حضرتش در این مورد خوندیم که نتیجه میشه که غفلت نکنیم. کارها همین مقدار که اهمیتی دارد، گاهی کارها بسیار روشن است و جزئی است که طبیعی است، مسئله دیگری است، اما همینقدر که جا دارد انسان از فکر دیگری استفاده کند، غفلت نکند و از عقول دیگران به نفع خودش با مشورت استفاده کنه، استبداد به رأی نداشته باشه. که خیلی این عجب به خود و خودپسندی و استبداد به رأی از همه بهتر خودم میفهمم حتما و چنین و چنان، این برای انسان خطرناک خطرناک. حیفم میاد تکرار نکنم، توجه دارم که دارم تکرار میکنم. خیلی لطیف بود این سه جمله‌ای که روز گذشته عرض کردم که در این حدود آقا از تعمیر میفرمایند کسی که مستبد به رأیش بشود این گمراه میشه، تو تاریکی میفتد، نمیفهمه چه بکنه. مستبد به رأیش بشود، تو تاریکی که حرکت بکند و گمراه بشه به زمینم میخوره. به زمین که خورد این مستبد به رأی به خود نیامد، بعد ذلیلم میشه. من استبد به رأیهی غل با صادزاد، من استبد به رأیهی زل با رزه، من استبد به رأیهی زل با دالزال. خیلی باید توجه داشت تو کارها، از مشورت غفلت نکنیم. اون وقت گفتیم مشورت با افراد عاقل متدین دلسوز که دارای صفات ارزندهی هم باشن. آقا از تعمیر به بیان پیامبر اکرم به حضرتش توجه دادن به این که مورد مشورتمون ترسو نباشه، بخیل نباشه، حریص نباشه، که دیروز توضیحات داده شد. در اهمیت مشورت یه جریان کوتاهی است که باز به این صورت هم تو احادیث توجه دادن به مشورت. مثلا مسئله پیش آمد کرده یک کسی انتخاب خوبی کرده تو کار، اون وقت معصوم بهش میفرماین مشورت کرده که این انتخاب کرده. اینجور میشه که نشون بده که مشورت چیز خوبیه. اینم چون یک لطافت خاصی داره گفتم به عرضتون برسونم، بعد اون چه روز گذشته قول دادیم حالا صحبتش بکنیم انشاءالله. و اون اینه که به این صورت هم تأکید به مشورت شده به گونه های مختلف در بیانات معصومین علیه السلام. یه وقتی پیامبر گرامیمون به خادمشون فرمودن، یه کسی خدمت میکرد برای حضرت، فرمودن یه حاجتی از من بخواه. خب این دید که پیامبر اکرم فرمودن از من یک حاجتی بخواه، دیگه خیلی زمین خوبیه چیزی بخواد. گفت اجازه بدید که عجله نکنم. اینم دیگه خدمت حضرت چیزی یاد گرفته بود، عجله نکنم، فکر کنم حساب شده بگم که چی میخوام. فرمودن باش. دو سه روز گذشت، فرمودن خب فکر شده کردی؟ چی میخوای حالا از من؟ فکر کردی؟ گفت بله. فرمودن بگو چی میخوای؟ گفت یا رسول الله، من اینجا چه کاری شما هستم؟ من اینجا نوکر شما هستم، خادم شما هستم. خواسته من اینه که در عالم بهشتم همین پست نوکری رو من بدید. ای بزرگ. حضرت تبسمی کردن. خب این خیلی خواسته خوبی خوب حساب کرده که اونجا کجاست پیامبر اکرم و اون اوضاع احوال، و اینم که خدمتگزار حضرت بشود بعد چی میشه براشو؟ گفت بله، حاجتم اینه، اینجا نوکر شما، در بهشتم نوکر شما باشم. اون وقت حضرت فرمودن که، منظورم این کلمه است، فرمودن که مشورت کردی؟ این حاجت رو انتخاب کردی تو حاجتات؟ گفت نه اتفاقا، ولی فکر کردم، که به فکر هم خیلی تأکید شده. فکر کردم دیدم هر چه بخواهم از شؤون این عالم که با مردنم تموم میشه، بگم دستور بدید چند عدد شطور به من بدن، دستور بدید که باغستانی کذایی، هر چه تموم میشه. اینه که فکرم گفت یه چیزی بخواه که بمونه برات درست حسابی. اون وقت اصل بهشت باز این که من خدمت شما هستم اینجا زمینه ایست که اینجور درخواست بکنم. حضرت هم فرمودن که باشه، من ضمانت میکنم برات خواسته تو را، اما دو تا تعهدم تو باید بدی. من یکیش به جهتی عرض نمی کنم، یکیش عرض می کنم و اون خواسته که یکیش عرض می کنم اینه که سجده ها تو طولانی کنی. گاهی آدم نماز جماعت بکنه، خوبه که رعایت از عف معموم رو هم به اصطلاح بکنه، اما خودش رو نماز بکنه یا همینجوری به سجده بیفته. سجده طولانی، این سجده‌ای که بسیار بسیار مهم و زمینه است برای قرب به پروردگار است. اینو در مورد دیگری هم پیغمبر اکرم فرمودن، داشتن یه مقداری کاری بود راجع به دیوار خانه‌شون، حالا به قول بنده مثلا کاگل میکردن. یکی از اصحاب رسید و گفتش که یا رسول الله منم از این کار برمیان. وسائل و کار رو گرفت و خودش مشغول شد. کار رو که کرد تموم شد، بعد حضرت فرمودن خب تو کاری برای ما کردی، این کار تو یه اجری داره. عمل یک انسان، این عمل یه اجری برش مترتب میشه، حقی پیدا میشه. این اجر تو چی باید بدیم که تو این کار کردی؟ گفت یا رسول الله، راست راستی میخوایم به من اجری بدین، مزدی بدین که من یه همچی کاری کردیم. گفتم خب بله. گفت من راضی نمیشم مزدی به من بدید الا الجنه، مگه بهشت؟ باز حضرت تبسمی فرمودند و فرمودن که خب باشه، باز به دو شرط. یک شرطش باز همینه که فرمودن سجدتو طولانی کنیم، سجده طولانی، که سجده طولانی اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن. در حدیث داره دیگه، یک روز خوندم، نزدیکترین حالت بنده به خدا اون وقتیست که در حال سجده است و گریهشم گرفته. که اون روز که این حدیث و مناسبتی خوندم، یه حاشیه رفتیم نسبت به ابن عربی، گفتیم ابن عربی تو فسوس یه چیزی گفته و آن اینه که گفته اتم، حالا ترجمهش نمی کنم ولی رفقای اهل علم عرض بکنم، خواستن مراجعه کنم ببینن، بعد ببینن کسانی که مقصشون اینه، اینا چیزی بارشون نیست که اتم و مواقع شهود الحق فی النساء، اون وقت این آقام که شعر زده، ای اند مواقع النساء. بعدم چی؟ اینا دیگه ترجمهش صحیح نیست برای قومم. لأن علتش هم گفته، لأن الحق به فاعلیتهی و منفعلیتهی زهر، فاعلیتهی و منفعلیتهی زهر. وقت یه حرف نادرستری که حالا که گفتم اضافه به اون روز که گفته باشم، یه چیزی اضافه کرده باشم که تکرار محض نشده باشه، بعدش یه چیزی گفته که خیلی دیگه رسواتر. بازم با همون تعبیر رو عرض میکنم، حدود تعبیر کتاب و عربی، که ولذا خدا امر به غسل کرده. چرا؟ اما امر به غسل کرده لغیرت الله به نسبت الالعبد، زیرا عبد تخیل انهو التز من المرأة امره بالغسل لانهو یعلم انهو ما التز من تز الا بالله، ای التز من الله، التز من الله لا بالله، به معنا انهو سببه، بل التز من الله. در هر حال پس اینجور شد که این سجده طولانی که حضرت فرمودن در ارتباط با همین مسئله که عرض شد. حالا به اینجا رسیدیم، پس شور اینقدر مهمه یکی از مواردی که گفتیم جای شور نیست این است که اونجا که نس داریم دیگر جای شور، جایی که دین صراحت کرده است به دستوری برنامه‌ای مطلبی اونجا جمع بشیم شور کنیم غلطه. دیگه توضیح دادیم روزای قبل، خواستیم مطلب بگیم. پس با توجه به نصوص و تصریح‌های فراوان، یکی دوتا دهتا صدتا فراوان، روشن قطعی کاملا مسلم مسلم، دیگر نوبتی به مسئله شور در امر حکومت گفتیم نمیرسه، یعنی در امر جانشینی پیغمبر، وسیق پیغمبر بودن. خیلی این تعیین شده است، مشخص. حالا با توجه به این که همتون توجه دارید، اون وقت اگر سوال بشه گفته بشه که اتفاقا من توی بحثی که یک روز اشاره کردم که یک بخشش رو نگفتم، یک بخشش این بود که فردی که نسبتاً اطلاعاتی چنین چنان، ولی دیگه گاهی میشه که افراد براشون شبه میشه، تو اون بحث گفت پس شما این بیان خود از امیر تو نهج البلاغه رو چی میگی؟ که حضرت معاویه نوشتن، معاویه همین شوری که اولی دومی را تثبیت کرد به خلافت، همون شور در ارتباط با من انجام شد و من با همون شور این موقعیت در اختیارم گذاشته شد. و بعد هم دارن که در این مشورت قضایی رضایت خداست و تو نباید مخالفت کنی. این چی میشه؟ این تو نهج البلاغه هست که حالا عبارت نهج البلاغه رو براتون بخونم تا شبهه یک کمی قوی تر بشه، بعدش اون وقت صحبت بشیم. نباشه که شبهه رو همه تو اشاره کردیم و رد شدیم و بعد بخوام چیزی بگیم، که چون جواب خیلی روشن هست و پاسخ خیلی آشکار هست، اینه که اشکار هم هرچه توضیح داده بشه مسئله ای نداره و به طور کلی به فضل پروردگار کسانی که در جهت مسائل دینی ورودی دارن، اونها کارشون اینه که نک شبهه رو خوبتر گاهی از خود شبهه کننده تغییر میکنن و بعدن پاسخشو میدن. در هر حال این خطبه حضرت، این نامه حضرت، نه خطبه حضرت، این مکتوبه حضرت به شرح مرحوم دشتی، نامه ششم صفحه 484 از مولا امیر المؤمنین نامه به معاویه نوشته شده. در اون زخت و در اون شرائط در این مورد نامه های بسیار رد و بدل شده، خیلی وقی. یکیش اینه، انهو بایان القوم الذین بایعوا فلانن و فلانن و فلان. حضرت اسم آوردن، من عمدن اسم آوردن به جهتی. انهو بایان القوم الذین بایعوا کذا و کذا و کذا علا ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهده ان یختار وللغائب ان یرد و انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان ذلك لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه رد تو الا ما خرج من. یکی اگر بگوید که این خطبه این مکتوبه رو چه کارش میکنی؟ این مکتوبه ترجمهش این میشه که حضرت فرمودن که مردم با من بیعت کردن به گونه ای که با اولی و دومی و سومی بیعت کردن. الا ما با یعو هم علی، همچنون که با اونا بیعت کردن بر خلافت و امامت به تعبیری بر این پیشوایی، با منم بیعت کردن. حالا که این چنین است و در این جریان بیعت اونهایی که بودند حق اونها بوده که بیعت کردن، اونایی که نبودند در جریان بیعت غائب بودن باید تبعیت کنن. فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. اونایی که نبودن نمیتونن بگن که ما نبودیم قبول نداریم، و اونایی که بودند و بیعت کردن نمیتونن بعد بگوین که ما قبول نداریم، نه دیگه باید قبول بکنن. فلم یکن للشاهد ان یختار وللغائب ان یرد و انما الشورى للمهاجرین والانصار. مشورت هم در این مورد در ارتباط با مهاجرین و انصار هست، که یعنی باز معاویه تو از مهاجرین و از انصار نیستی. فان اجتمعوا على رجل، اگر چنانچه این جمع مهاجر انصار اینها بیعت کردن، جمع شدن، متفق شدن در ارتباط با شخصی و او را پیشوای خود قرار دادن سموه و امامن، کان ذالک لله رزن، در چنین جریانی برای خدا رضایت است. و اگر چنانچه خواستن افرادی اطاعت نکنن به صورتهای مختلف باید با اونا مقابله کرد. خب شبه اینه، یک کسی میگوید که این مکتوبه که در نهج البلاغه هست اینو چه کارش میکرد؟ در ارتباط با جواب این شبه، اول یک اصل کلی دقت میفرمایید که این اصلی است که قابل قبول همه عقلاست. همه عقلا این اصل قبول دارن و برای همه من که حالا عرض میکنم روشنه. و اون اینه که اگر چنون که در ارتباط با یک مطلبی، در ارتباط با یک جریانی، یک اصل قطعی از یک مکتبی، حالا یه مقدار از غیر عزیزان اهل علم عذرخواهی میکنم که بگم یکم دقت بیشتر بفرماین تا انشالله مطلب روشن بشه، چون بر اونا حدوداً به فضل حق روشن هست و اینا مسائلی است که نوعا آگاهی برشون هست. و مطلب اینه که یک اصل اینه که اگر در یک جریانی، در یک مطلبی، یک مطلب روشن روشن داشتیم که قطعی است، هر مطلبی که با اون مطلب روشن نمیخوند، سازگار نبود، این معلوم میشه یا دروغه یا توجیه داره. اگر یه مطلب قطعی بود اینه دیگه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که به شما خبر دادن که فلانی آمده است از مسافرت، شما هم اتفاقا این اخبار فراوان بهتون رسید، اینها رو دانستید، به اضافه اینها حتی خودتون هم در جریان آمدنش قرار گرفتید، به گونه ای که یک اصل قطعی شد در این حرف جزئی که فلانی از سفر آمد، این براتون قطعی شد. یعنی قوم خیشا آمدن گفتن آمده، بیگانه ها آمدن گفتن آمده، خود شما قرائن این ماشینشو دیدید ماشینشو فهمیدید که آمده، از جهات مختلف براتون 100% شده که مطلب اینه که فلانی آمده. حالا اگر چنانچه یک کسی آمد گفتش که نه فلانی نیامده، یک کسی آمد یه چیز دیگه گفت، اینجا وقتی اون مطلب براتون یک اصل قطعی شده، اون وقت یا باید گفته بشه که اونی که حالا آمده خلافشو میگه یا دروغ میگه، یا مقصودش اینه که آمدنش فایده‌ای نداشته، اینه که من میگم نیامده دیگه مثلا، برای جریانی که شما فکر میکنید مفیده، مفید نیست، لذا گفته که نیامده. یه توجیهی باید بشه. اگر یه اصل قطعی بود، اون وقت مقابل اون اصل قطعی اگر شبهی شد، یا اون شبه ریشه نداره یا توجیه داره. حالا مثال ساده تری از گنده باشیم، من زاهدان یه وقته بود، حدود 25-6 سال قبل، بلکه کمی هم بیشتر، اونجا در روز می رفتم برای دبیرای بحثی داشتم که همین کتاب دروس اعتقادی من محصول اونجاست، برای دبیرا گفتم و اون وقت بعدن جواب شده. اونجا جلسه هم که تشکیل می شد از آقایون دبیرا بود و از بانوانی که دبیر بودن، جلسه مفصلی بود که بی اغراق یه 500 تا دبیر بودن. اون مسجد هم دوتا در داشت، سالن بزرگی داشت، از یک در خانم ها می آمدن، یک در محمود به آقایون، و اون هم با یه وضع مناسبی در جلسه شرکت میکردن. اون وقت از اهل سنت هم شرکت میکردن، اتفاقا حدودا گفته شد که بیش از 30 نفر هم از دبیرای اهل سنت و اهل سنت شرکت میکردن. من مسائلی رو که گفته بودم، بعد از جلسه یک خانومی آمده، بانوی آمد و گفتش این کتاب صفحه 25ش شما جواب بدید. کتاب به عنوان فضائلی بود، از به اصطلاح خودشون چاپ کرده بودن از خلیفه دوم، گفت صفحه 25ش رو نگاه کنید جواب بدید. من صفحه 25 رو نگاه کردم، چه عجب، صفحه 25ش نوشته از مجمع البیان ما، یعنی کتاب تفسیر مهمی که داریم مجمع البیان. اون وقت آدرس داده که اونجا ایشان نوشتن که در جریان جنگ بعد بود، اختلاف شد که اسرا را آزاد کنن یا اینکه پول بگیرند و آزاد کنن یا اینکه بکشن، اختلاف شد. دومی گفته بود که بکشید مثلا. پیامبر اکرم فرمودن که و بعضی دیگه آزاد بشن، و آزاد کردن پول گرفتن. جبرئیل آمد که اشتباه کردید و اگر مثلا چنین و چنان نبود همه تونه عذاب میکردیم الا دوبار میتونه، به خاطر اینکه او درست گفته بود، بقیهتون درست نگفتید. و از کتاب مام نقل کرده، مجموع البیان. من نگاه کردم، دیدم که بله، صفحه فلان مجموع البیان رو خوب نوشته. من اونجا به اون بانو گفتم که اولا حالا من الان که اینجا مجموع البیان نیست، ببینیم که همچه چیزی هست یا نه. حالا با فرض این که هستش صحبت میکنیم، با فرض این که باشه میگیم انشالله دروغ ننوشته، و با فرض این که هست همینو گفتم. گفتم اگر در مکتبی یک اصل قطعی داشتیم، اگر چیزی با اون اصل قطعی مخالف بود، یا دروغ یا توجیه داره. غیر از اینه یکم فکر کنم، نه اینجوری. گفتم حالا از اصول قطعی مکتب اسلام این است که پیامبر اکرم اشرف کائنات است و از همه بهتر و برتر و چنین و چنان. قبوله؟ گفت برای قبوله. گفتم اگر این حدیث درست باشه چی میشه؟ این دومی میشه اشرف. پیغمبر اشتباه کردن، نعوذ بالله، او اشتباه نکرده، عذاب می آمد، پیغمبرم نابود می شدن، او نابود نمی شد. با این اصل قطعی چیه؟ مخالفه. پس یا دروغ یا توجیه داره. یکمی مکس کرد، گفت بد نیست، انصاف داد، گفت بد نیست. البته من بعدم آمدم مجمع نگاه کرده، دیدم هست، دیدم هست، منتها مجمع براش این بوده که حرفای ضعیف اونا رو نقل میکنه تا این میخواستن این تفسیر اونجا راه پیدا کنه، لذا در کل عربستان سعودی تو کتابخانه‌شون از تفسیری ما هیچ نیست، اما تفسیر مجمع هست. ایشان اون وقت رویه، با رویه هم آورده که هر کس اهل فن باشه متوجه میشه، یعنی بی سنده، رویه، رویه از اهل سنت که همچی گفتن، که هر کس یه مقدار زمینی کار دستش باشه بیفهمه که چی به چیه. خب خواستم مثالی بزنم برای که چی شد، یا اصل قطعی کسی که داشته باشه اون وقت چیزی که مخالفه شد. حالا از اصول قطعی که حضرت امیر همه جا گفتن و در کتب اهل سنت آمده، تو همین نهج البلاغه که این مکتوبه هست نیز مکرر آمده که حضرت فرمودن خلافت حق ماست و فرمودن پیغمبر اکرم مرا تعیین کرده و در موارد بسیاری که نوشته های اهل سنت هم اون موارد رو دارند اونجا هم داره که پیغمبر اکرم مرا نسب کرده نسبنی رسول الله، خود اهل سنت دارن که من تو همون جلسه‌ای که بحث بود که نمی‌خوام درست بازش بکنم، اون وقتی که این جناب این حرف رو زد که این مکتوبه ی حضرت را چه میگویی، من بوشان گفتم که شما که بحمدالله اهل اطلاعات میدونی که جوابش چیه، که حالا جواب رو عرض میکنیم. و اما حضرت امیر مکرر فرمودن، اون وقت اتفاقا جلد 4 القدیر رو یادم میاد، این صحبت خیلی وقت قبله، همینطور که میخواستم برم برداشتم و همینطور که تورق میکردم چشمم افتاد نسبنی رسول الله، یه علامت زدم، باز ورق زدم، عجیب بود واقعا، نسبنی رسول 4 تا نسبنی رسول الله علامت زدم و اونجا که رفتم اون گفت این مکتوبه رو چه میگویی، اون دیگه راحت بود از اهل سنت. القدیر رو باز کردم و نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله اینا خوندم و پس یعنی قطعیت دارد که هست امیر همه جا اعلام کردن که منم و خداوند متعال به فرمان خدا پیغمبر اکرم ابلاغ این جهت رو کردم. خب این با توجه به مدارک موجود در کتب شیعه و سنی به صورت‌های مختلف از مطالبی است که هر که مراجعه کند می‌بیند روشن روشنه، چه در همین نهج البلاغه هم هست که در این نهج البلاغه من یکیشو عرض می‌کنم از مواردی که این چنین هست و این تصریح شده، خطبه 172 صفحه 324 صفحه 324 خطبه 172 در این خطبه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام خیلی روشن مثل خیلی از موارد دیگر بیان کردند که مسئله از چه قرار است، مطلب را به وضوح حضرت فرمودند. عبارت حضرت در یکی از این خطبه که من یکیشو دارم عرض میکنم اینه که به این صورت حضرت فرمودند که در ارتباط با شور و شورا یک کسی گفتش که به حضرت گفت شما حریص بر خلافتید، حضرت فرمودن که وقد قال قائل انک علی هذا الامر لحریص، فقلت بل انتم والله احرس لاحرس و ابعد و انا اخس و اقرب و انما طلبت حقا فی و انتم تحولون بینی و بینه. اون شخصی که به حضرت چنین گفته بود، حضرت فرمودن شما حریص بر خلافتید با اینکه دور از خلافتید، حقتون نیست، و من از همه به خلافت نزدیکتر و من مخصوص به خلافتم و انا اخس و اقرب و شمایید که دارید بین حق من و اون چه که در ارتباط با من هست دارید که فاصله می گذارید و مانع می شوید. باز در خطبه 120 صفحه 228 در خطبه 120 این جمله را هم عرض کنم، خوبه که حضرت اونجا هم باز مطلب را به وضوح بیان کردن. اینا توی نهج البلاغه است و الا موارد دیگر بسیار روشن با وضوح بیشتری اعلام این جهت بکردم. خواستم که از خود نهج البلاغه هم یه موردی خونده باشم، خطبه 120 عرض کردم، اون وقت در این خطبم حضرت چنین فرمودن که من هستم که همه اون چه که در ارتباط با تبلیغ رسالت است پیغمبر اکرم به من اونها را تعلیم دادن. تالله لقد علمت تبلیغ الرساله و اتمام العدات و تمام الکلمات. بعد فرمودن که نزد ما اهل البیت چنین و چنان است. از این هم روشنتر یک دو جمله بوده است که اون دو جمله روشنتر رو هم براتون عرض کنم، مناسبتر از جهتی که حضرت باز در این مورد در خطبه 144 صفحه 264 خطبه 144 باز این بیان شریف از حضرتش کاملا گویاست که چنین فرمودن که اینا الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبن و بغین علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعتانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعت الهدا و یستجل العما ان الائمه این جمله ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البث من هاشم لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الولات من غیره. تصدیق کردن به این که ولایت در غیر ما راه نداره، امکان نداره. اون وقت مکرر در خود نهج البلاغه است، در موارد دیگر که فراوان و در خود نهج البلاغه در سه مورد تا اونجا که خاطرم هست شور رو کوبیدن و فرمودن که شور مسئله ایست که صحیح نیست، درست نیست. بنابراین با این زمینه‌هایی که اشاره کردم، مدارک روشن قطعی در کتب اهل سنت و کتاب‌های خودمون در اعلام این که من هستم که منسوس از ناحیه پیغمبر اکرمم و نصوص بیانات صریح از پیامبر اکرم در این کتب موجود و حاضر دم دست است که پیغمبر اکرم فرمودن خلیفه علی ابن ابی طالب، امام علی ابن ابی طالب، وصی من علی ابن ابی طالب، در همین نهج البلاغه یک جا می‌فرمایند وصایت از آن ماست. خب پس این قطعی، حالا که این قطعی است، اون وقت شواهد و قرائن بسیار هم این مسئله را تأیید میکنه که جای خود. بنابراین این جمله که حضرت فرمودن پس چی میشه؟ که فرمودن شور کذایی و بعد هم گفتن که ان لله فی رزان. اینجا بیان مطلب اینه که یک مناظره کننده و اهل بحث وقتی با کسی داره بحث میکنه، اگر میبیند هیچ زمینه نیست که اون مطلبهت را اونچنون که هست اوریان بگوید، اصلا اون زمینه باور کردنش، زمینه قبول کردنش، هیچ زمینه نیست. اما یه چیزی طرف خودش قبول داره که با چیزی که طرف قبول داره با حرفی که خودش پذیرفته است سری میشه زمینش زد. یک فردی که اهل مناظره است چیکار میکنه؟ همون حرفی که طرف قبول داره حرف خودش رو میگیره، میگه با همون حرف خودت مطلب از این قراره، تو دیگه چی میگی؟ تا خاموشش کنه، به اصطلاح مغلوبش بکنه. حالا جریان به گونه ای بوده است که اصلا ماویه مدعی میشده که اصلا شعوری که شده من قبول ندارم، بیان مسلمانان مرتبه شعوری بکنن، تا اینکه رخ نکرده باشه در اصل جریان. اون مقدمات چه ازش صرف نظر میکنم، اینو عرض میکنم که ماویه وضعیتشو، وضعیت بسیاری از افراد اون وقت این بود که با بیان شریف مرحوم علامه مجزی که چقدر لطیف فرمودن، حالا براتون عرض میکنم، وقتی که به عهد وصیت و بیانات پیغمبر اکرم نزدیک بودن به حرف نکردن، حالا که این همه فاصله شده، حالا که هر کدوم آمدن حکومت کردن، اوضاع احوالی درست شده، تا حالا هست امیر بیان به او به مسئله نسل تمسک بجویند، او اصلا زمینه نداره. نه او، خیلی ها به خاطر اینکه با قرب عهدشون به پیغمبر اکرم و به وصیت پیغمبر اکرم، یعنی همون بعد از رحلت پیغمبر اکرم، قبول نکردن، اعتنا نکردن، حالا دیگه معلومه که اعتنا نمیکنن. حضرت میخوان به چیزی که خودشون قبول دارن، به زعم خودشون درسته است، شور به زعم خودشون درسته، شور به زعم خودشون مورد رضای خداست. میگن اونی که شما قبول داری و به زعم خودتون درست میدانید، حجت میدانید، صحیح میدانید، به همونی که شما قبول دارید من به همون صورت رو کار آمدم، پس چرا تو حرف داری؟ چرا فتنه درست میکنی؟ انما بایعن القوم الذین بایعوا فلان و فلان و فلان علاما بایعوهم علیه، یعنی همون کاری که نسبت به اونا شده حالا جمع شدن و مرا تعیین کردن، و به همون کیفیتی که تو باز معتقد هستی، اینا همش یعنی به زعمهم که اون وقت شاهد بعد نمیتونه نظرش عوض کند، قائف نمیتونه دخالت بکند، و انما شورال المهاجر بر انصار که تو اصلا از اینام نیستی، بعد فین اجتمعو علا رجل و سمو امامن کان از آلکل الله رزن، یعنی به زعم کن، به زعم هم، عبارت مرحوم علامه مجزینه در جلد سوم، سی و سوم، جلد سی و سه بهار. ایشان باز به این تعبیر فرمودن. ابن ابی الحدید وقتی این جریان وارد میشه، میگه شیعه پاسخش از این نامه اینه که تقیه بوده. ایشان میخوان بگوین نه، نمیخوان بگیم تقیه بوده، زمینه نداشته اصلا، نه که تقیه بوده، تنبیهون لعل هذا من علیه السلام الزام لمعاویه بالاجماع الذی اثبتوا به خلافت کذا و کذا و کذا و عدم تمسکی علیه السلام به نص لعدم التفاتهم الی فی اول العهد مع تطاول الایام فکیف مع بعد العهد و قوله علیه السلام انما الشورا الی آخر الشورا الذی تعتقدونه و تحتجون به ولا حاجت الى حمل الكلام على التقیه كما نقله ابن ابي الحديد من اصحابنا الاماميه قوله عليه السلام كان ذلك لله رضا اي بزعمهم. یک اصل روشنی است تو قرآن. هم که نگاه کنیم، من یه وقتی تو این بحثا به طور کلی، وقتی قرآن زمینه داره، زمینه از قرآن اشاره میکنم تا اینکه کمی راحت تر بشه پذیرش، و اون نگینیم تو قرآن هم اینجور داریم. حضرت ابراهیم علیه السلام و بحثشون با بت پرستا، ببینید اونجا چیکار کردن. این گفته که این خورشید خداست، ایشان هم گفتن خب همین که تو میگی، یعنی همین که تو دارید، اعتقاد اونو گفتن، بعد اشکال کردن. بر اساس اعتقاد او و بعد اون چه در اعتقاد او زمینه اشکال است، اشکال کردن. یعنی طرف در بحث و مناظره بسیاری از موارد برنامش اینه که اون چه که طرف قبول میکنه اونو به گونه مطرح میکنه، اون وقت گاهی میشه که همون رو بعد رد میکنه، گاهی میشه با همون میخواد اصل جریان خودش رو تثبیت کنه و اون دیگه کنار زده بشه که این مورد چنین موردیه. بنابراین در مقام احتجاج به چیزی که خود اونها استدلال میکنن برای خلافت اولی، دومی، سومی و معاویه قبول داره و به همون استناد میکنند، حضرت به همون استناد کردن که بنابراین تو دیگه نباید حرف بزنی. این که گفتیم به زعمهم، این تو خیلی از روایات اونم هست، از جمله بد نیست اینم اشاره بکنم که عرضمو جمع کنم زیاد خسته نشده باشید، که خیلی از جاها داریم در روایاتمون آیه که معنا میکنن فرمودن به زعمهی، به زعمهم حدودن اینه. من یک جا عرض میکنم که هم مطلبیست خودش و همین که تتمه عرضمون بشه باید شاهد مطلب بشه و اون جریان مسئله گناه برای پیغمبر اکرم. خب همه میدونیم پیغمبر اکرم معصومه. آیاتی داریم تو قرآن جای سؤاله که این چی میشه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیامبر ما فتح کردیم برای تو فتحی روشن، تا ببخشد خداوند متعال گناه اول و آخر تو را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناه تو، گناه تو. حالا اینجا دقت بکنید، من با داستان که گاهی هم یه وقتی دور عرض کردم رخ داده، عرض میکنم که کمتر خسته بشید. یادم میاد که از همون سفرهای حج، من بعد از نماز عصر بود در مسجد پیغمبر اکرم، دیدم یه دو نفری که پشت سر نشستن مثل که این موقعیت خاصی دارن، گاهی بعدی که برخورد میکردن این احترام خاصی. من نماز که تموم شده بود اینا من نشسته بودن، صفا یکم پراکنده شده بود، برگشتن نگاه کردم دیگه بنا یه دو نفر نشستن در یک زی نسبتا خاصی هم بودن. من گفتم که سلام علیکم، گفتن علیکم السلام. گفتم که شما مال کجا هستید و چیکار میکنید و اینها، و دلم میخواست سر صحبت باز بشه، وقتی کمی بیشتری زواره داشتیم که صحبتی بشه. در حال گفتش که انا استاد جامعه الاسلامی فی المدینه. گفتم استاد جامعه هم، استاد دانشگاه هم در مدینه، و هازا اخی، ایشان هم برادرم، برادر دینی، یعنی ایشان هم استاد جامعه هست. یعنی هر دوشون استاد دانشگاه به اسطلاح مدینه بودن. گفتم رشتتون چیه؟ چی تدریس میکنید؟ گفت الفقه و الحدیث و تفسیر. گفت تفسیر تدریس میکنم، فقه تدریس میکنم، حدیث. نه خب رشتش هم رشته خودمونه. گفتم که تفسیر که شما میفرمایید تدریس میکنید، بین تفسیرها از همه تفسیرها بهتر کدوم تفسیریه؟ گفت هر تفسیری یه جهتی داره، نمیشه بگیم که دیگه همون عربی شکسته بسته، من صحبت میکردم اونم که دیگه عرب بودن، نمیشه بگم کدوم تفسیر. بعد بی مبالغه حدود 20 تا تفسیر شمار، جهتش هم گفت. گفت مثلا تفسیر فخر رازی، مفاتیح الغیب، اون جنبه های کلامیش قویست و چدیم. تفسیر زمخشری جنبه های ادبیش قویست. تفسیر فلان جنبه های اجتماعیش قویست. تفسیر فلان جنبه های حدیثش قدید شما دیناره. حدود 20 تا گفتم تو تفسیر فلان، تفسیر فلان، که آدم وقتی 5-6 تا بشماره بعد کم میاره، میبینه که خوب وارد بوده. گفتم که انکم متخصصون فی تفسیر، مثل این که شما تو تفسیر تخصص دارید. خیلی مؤدب بود، با تواضع گفت نه هم بله متخصصم. گفتم حالا که متخصصید این آیه چی میشه؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا، ازتون استفاده کنیم. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. گفتم خب پیغمبر اکرم معصومن یا خیر؟ گفتش که بله. گفتم این آیه چی میشه؟ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ما فتح کردیم برای تو فتحی آشکار تا ببخشد خدا برای تو گناه قبل و بعدته. این گناه پیغمبر چیه؟ گفت گناه وجوه کثیره. گفت اینجا حرف خیلیست و بچه بسیاری هست، وجوه بسیاری هست. گفتم قل احسن الوجوه، همون بهترش رو بفرمایید. گفت بهترش اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین. در ارتباط با گناه مربوط به پیغمبر اکرم گفته میشه که کار خوب افراد خوب برای اونایی که خوبترن برای خودشون گناه حساب میکنن. گفتم این حرف خیلی حرف خوبی است به جای خودش، اما ربطی به آیه نمیتونه پیدا کنه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، ما فتح مبین برات کردیم تا خدا ببخشه تو را. نه اینکه حالا خود پیغمبر دارن استغفار میکنن بگیم استغفار دارن میکنن از حسناتشون که چنین و چنان، با آیه نمیخوره، تناسب نداره. یکم مکس کرد، حس کرد که بله تناسب نداره، گفت انت ما تقول، گفت تو چی میگی؟ گفتم منم این آیه برام مشکل بود تا برخورد کردم به حدیثی از امام هشتمون و من جعفری هستم و اون حدیث حل کرد مشکل رو. مأمون از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه که پیغمبر که معصوم حضرت نورم بله، میگه خب این آیه چی میشه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اون وقت حضرت بیانی دارن که من نقل معنا دارم میکنم. حاصل بیان حضرت اینه تا برسیم به کلمه زعمه. حضرت فرمودن که وقتی که حضرت در جمع پرخ خرافه داشت با داشتن سنت های غلط بچه زنده کشتن و به گور کردن، دخترها را به گور نمودن، حتی پسرها را گاهی زنده به گور نمودن و بت پرستیدن و اون جنایات و اون خرافاتی که در اون جمع بود، وقتی حضرت آمدن که اصلاح کنن، اینا همه میگفتن به تو مربوط بود، تو کار ما نیست، بسازی خودت نکن، ولی چرا با ما معارضه میکنی؟ یک مصلح وقتی توی یک جامعه میاد به طور معمول هم اینه که اونایی که گرفتار گرفتاری هایی هستن اونا کاراش خلاف میدونن. همه کارهای پیغمبر اکرم گناه میدونستن، تو ما چیکار داری؟ به بت ما چیکار داری؟ به سنن ما چیکار داری؟ با آدام ما چیکار داری؟ مخالفت های پیغمبر اکرم را به زعم خودشون گناه میدونستن. اون وقت تا وقتی که خداوند متعال فتح مکه نکرده بود و پیغمبر اکرم در مغلوب بودن، یک مصلح تا وقتی هنوز مغلوبه اونا حرفاشونو میزنن، میگن به تو مربوط نیست، چرا این کارو میکنی، چرا این جور میگی. اما اگر این مصلح آماده غلبه کرد، قدرت دستش آمد، همونی که بدوی را میگفتن همونا میگن یه چیزی بود، یه چیزی هست، همونا خیلیش رو میان تعریف میکنن. پیامبر تا تو مغلوب بودی اینها همه کارای تو را به زعم هم گناه میدونستن برات. ما فتح مکه کردیم، قدرت به دست تو آمد، همون ابو سفیان لشکر بکش مخالفت بکنه چنین و چنان، همون آمده حالا خدمت پیغمبر اکرم و میگوید انت اخون کریم و ابن اخین کریم، و همون آمده داره تعریف میکنه ما فتح مکه کردیم تا با از جوب اصطلاح ما بیفته همه چیز دیگه تموم بشه. غفرم معناش ستر است، ذنبم دنباله کاراست، تا خداوند متعال بپوشاند تمام اون چه که اونها گناه می دانستن از اول بعثت تا آخر، یعنی تا همین وقت بعد. اول و آخر هم معناش اینه. اون وقت اونجا هست رضا علیه السلام و من که ای به زعمهم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ای لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک به زعمهم، نه به معنای واقعی کلمه. اینجا هم اینجور میشه که یعنی اونی که به زعم شما حجت است معاویه، اونی که به زعم شما رضای خدا درش است، اونی که شما همه استناداتتون به اونه، من با همون که آمدم رو کار، پس برابری دیگه حرفت چیه؟ چرا بخوای حرف بزنی؟ الزامیست برای خط به این صورت و الا مطلب کاملا مشخصه. اون وقت این جریانی که گفتم بعد نیست دو کلمه آخرشم بگم، وقتی من اینا رو گفتم، گفت واجی، گفت خیلی خوبه، گفت خیلی. رفیقش خواست اشکال کنه، گفت دیگه اشکال نکن و هر خیلی خوبه. اون وقت من بهش اینجا دیگه گله کردم، گفتم صحیفه سجادیه رو میشناسی؟ گفت معارف، معارف. صحیفه سجادیه رو نمیشناخت. من تو جمع معمولا که بود اون وقت برآوردم، باز که کردم یادم میاد که حقوق همسایه ها نسبت به هم آمد که حضرت حقوق رو بیان میکنن در ارتباط با حق همسایه و همسایه، که حدودا 30 تا حق حضرت برای همسایه و همسایه تعیین کردن. همینطور من میخوندم، اون میامد جروم گفت ماشاءالله ماشاءالله، مبهوت میشد. من بعدش یادم میاد اون صحیفه من، گویی از نظر ترتیب صحیفه ها فرق داره، اون صحیفه من بعدش هم دعای حضرت برای اهل صغور بود، اونم از اون دعاهای عجیب. وقتی میخوندم خیلی مبهوت شده بود دیگه. و بعد گفت که میفروشوی من، گفتم اه بلک، میبودم به تو و بخشیدم به تو. بعد تقصیری کردم که آدرس داد و آدرس ما رو گرفت و دیگه بعد ترغیب نکردیم. در هر حال مطلب از این قراره که این چنین است که به زعمهم در بسیاری از موارد این کلمه آمده برای اینکه مطلبی را باز کرده باشن، که اینجا هم به این صورت بیان شده. خب پس این هم در ارتباط با شور به صورتی که به عرضتون رسید نسبت به این نامه‌ای که گفتیم. حالا یه مطلب دیگه هم در ارتباط با این شور حداقل باقی مونده که انشالله فردا به عرضتون میرسن، و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر و بهتر هممون را با اون چی که در این مکتب هست آشنا کند، که افتخاریست از این، افتخاریست بسیار بسیار فوق العاده. حالا من امروز نام حضرت رضا علیه السلام پیش آمد کرد، دیگه به ذهنم زد که نگذرم همینجا یه سلام به محضر حضرت عرض کنیم و توسل اگر دوست داشتم به زید مبارک حضرت باشه. و اینجا خیلی باید مفتخر باشیم که در جوار مرقد حضرت و به طور کل اونایی که در ایران هستن، خارج ایران، همه مفتخریم به حضرت. مطمئنه که اینجا هستم، خب باید قدر بیشتری بدونیم. که من نسبت به خودم به واقع وقتی یادم میاد تو خودم سخت متأثر میشم که به همون اندازه که میفهمیم قدر نمیدونیم، که در ارتباط با حضرت ادب داشته باشیم، از حضرت استفاده کنیم. اینجا مشکات نور است، مرکز نور است. من یه وقتی تو حرم برخورد کردم یه آقایی، گفتم شما از کجا آمدی؟ گفت معلوم شد دو سه تا فرودگاه هی حرکتی بعد از حرکتی تا آمده اینجا که یک شب اینجا بمونه، یک شب اینجا بمونه. و خیلی وقت آدم میتونه که از این سر شهر تا اونجا هم از راه دورم که بخواد حرکت کنه یه تاکسی میشینه میاد، ولی آدم اینه که قفلت بکنه، توجه نمیکنه، در حالی که اینجا زیارت حضرت زیارتیست که نظیر نداره، نظیر نداره. سیار مهمه. این روایاتش فراوونه. یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه خواب دیده بود که گذرنامه دادن به افراد داری کربلایی صحبتی 40-50 سال قبل. بعد میگفت که شب خواب دیدم گذرنامه منم دادم تو خواب. یک کسی آمد گفت گذرنامه رو بگیرین. گفتم من چرا گذرنامه من میرم؟ گفتن آخه تو مشهدی دیگه، تو مشهدی، یعنی همینجور قبل بدون، همینجور قبل بدون. اینه دیگه. یعنی چقدر خوبه که با توجه، با ادب، با رعایت اون چی که میفهمیم، در حدی که میفهمیم، عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش بکنیم، که اینجا مرکز رفعت، مرکز مهربانی هم هر چه بخوام اینجا. که از آشنا که شما هم میشناسینش، این میگفت یه وقتی بود که من یک روز میرفتم حاجت رو به حضرت میگفتم، فرداش میرفتم تشکر میکردم، امروز میرفتم میگفتم مهربان مهربان. یا آقای خدا رحمتش کنه، مکه با هم بودیم، صحبت این شد کی طواف مستحبی انجام داده، یه جمعی گفتیم ما، گفتن ما، گفتیم برای کی انجام دادی اولین طواف مستحبی؟ یکی از رفقا خدا رحمتش کنه گفت من برای حضرت رضا انجام دادم اول، چون مشهد هر گرفتاری که دارم میدونم تو حرم، ای به حضرت میگم. باز بینم آقا لطف کردن، گفتم برای خود آقا که اینقدر مشمول دلتده، چون اول طواف بریم. یک دنیا لطفا آقایی، رعوف، امام رعوف. اینه که چه بسیار عالیست که انسان غفلت نکنه و همه عوائج دنیاوی، اخروی، معنوی و گاهی هم که خبر نمیشه خودشه، حسابای خاص خودشه داره که دیگه بحث خودشه داره. بنابراین از همینجا از نزدیک دیگه، خیلی از دور سلام میدن، ما دیگه اینجا نزدیک هستیم، عرض سلام میکنیم، امیدواریم که حضرتش همه تقصیرها و قصورهای هر که تقصیر و قصوری داره بپذیرند و با لطف و عنایتشون با هممون برخورد داشته باشن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا صامد الائمه، السلام علیک یا ابا الحسن یا صامد الائمه یا که محبتشون گوهریست که قابل توصیف نیست، افتخار همه بزرگانی که درکی پیدا کردن در عالم به اینه که نوکری کنن خاندان رسالت علیه السلام را، عرض ادب کنن به ساحت مقدسشون. آری این شعر یادم اگه بیاد، مرحوم آش عباس قومی دارن تو نوشته هاشون که ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا اشتو یوم ارام فی سوا ابوابکم عقفو. خیلی لطیف گفته شده. بعد از نقل این جریانیشانی شعر رو آوردن، یکی رفته بود مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، وقتی رفت در خانه حضرت فهمید حضرت تو مسجدن، آمد دم مسجد، خادم حضرت اسب حضرت رو نگه می داشت و کارهای مربوط به حضرت رو داشت. این جناب از خراسان رفته بود، از ثروتمندان خراسان بود، ملک فراوانی داشت. به این خادم حضرت گفتش که یه معاملهی با تو پیشنهاد میکنم، ببین آماده یا خیر. گفت بگو. گفت من ملاکم، خراسان خیلی ملک دارم، اون ملکامو همشو به تو میدم، تو این پست نوکری امام ششم علیه السلام به من بده، من اینجا بشم نوکر حضرت، تو اونجا برو بشم ملاک. خیلی اول خوشش آمد. خب بسیار خوب، دوان دوان گفت اما یه شرط داره، باید با آقا بگم ببینم آقا اجازه میدن یا خیر. دوان دوان آمد تو مسجد، به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا یه خیری برام پیش آمد کرده، اجازه میدید که انجام بگیره؟ حضرتم چیه خیر؟ خیر رو گفت اینه، یه خراسانی آمده و ملاک اونجا و ملک فراوان و همشو به من میده، پست نوکری شما رو داشته باشه، شما اجازه بدید و اینجا نوکرتون باشه. حضرت فرمودم منم میخوام به تو خیر برسه، مانعی نیست. خواست برود، همینطور که تند و تند آمده تند و تندم برگرده، حضرت فرمودم یه حدیث برات بخونم بعد برو. صبر کن صبر کرد. فرمودم قیامت کی میشه؟ در اون گرفتاری ها و عظیم قیامت، اون روزگاری که یه روزی گفتم چه وضعیست و چوزاییست، اونجا از همه نزدیکتر به رحمت خدا و پیغمبر اکرم، از همه نزدیکتر به پیغمبر اکرم ما ائمه معصومین، از همه نزدیکتر به ما اونایین که ما رو بیشتر دوست دارن، شیعان ما اونا نزدیکن به ما. مطلب رو گرفت این خادم. شما آقا فهمیدم فهمیدم دیگه، یواش یواش برگشت، برگشت به این خراسانی گفت نه حاضر نیستم خدمت حضرت را بفروشم با گور، حاضر نیستم، آماده نیستم. اونم بهش محبت کرد خیلی زن. اون وقت مرحوم عاشق عباس اینو که می نویسن، بعدی شعری که خوندم می نویسن، ان هواکم کیف ان صرفو، یعنی ائمه معصومین از دوستی شما چجور دست بردارن، ان هواکم کیف ان صرفو و هواکم لی بها شرفو، دوستی شما شرف منه، من بزرگیم و بزرگواریم به اینه که شما رو دوست دارم. شعر بعدشم خیلی لطیفه که سیدی لا عشت یوم ارا ان سوا ابوابکم اقفو فی سوا ابوابکم اقفو. سیدی آقای من، اون روزی که در خانه شما نباشم، خدا اون روز رو نیاره زنده نباشم، زنده نباشم. سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم اقفو. حالا امروز بگیم آقا امام هشتم، اون روزی که دوست شما نباشیم نیاد، خدا نیاره، اون روز روز زندگی ما نباشی، یعنی پیش نیاد اون روز. مفتخریم که در جوار مرقدتون دوست داریم عنایت کنید وقت مردنمون، بعد از مرگمون همه جا لطفتون شامل حالمون باشه. یا سامن الائمه ایها الامام الرؤوف. آخر آقا ما هرچه هستیم تا یاد میکنیم مسمومن از دنیا رفتید، رنج میبریم تا این جمله رو میشنویم که و مسمومن قد قطعت بسمه بسمه اما پریشان میشویم. قرار معجزه نداشتن که با یک ارادهشون مرده ها زنده میکنن، چون سنت خلقت عملی میشد کار به کجا کشیده بود؟ این زهر وضعش این بوده. نمیدونم معنا کنم یا خیر. و مسمومن قد قطعت بسمه اما اوهم، یک کلمه شو معنا میکنم، بقیه شو به خودتون هرچه فهمیدید و میگذارم. قد قطعت بسم دیگه هرچه خودتون میدونید، ام آ یعنی روده ها. کلمه هم نمیشه کربلا نرویم، عرض میکنم این کلمه قطعت قطع قطع شدن، این در جریان کربلا هم چند جا صحبت شده. یک جاشو من به ذهنم زد، عرض کنم وقتی آقا امام حسین آمدن کنار بدن علی اکبر، اونجا که آمدن کنار بدن علی اکبر علیه السلام، دیگه مصیبت رو نمیخونم، اشاره میکنم کار به اونجا رسید که عزت فرمودن جوانای بنی هاشم بیاید بدن علی رو ببرید. میدونید چی شده بود؟ تو مقتلا همین کلمه رو نوشتن، نوشتن دیگه بدن علی اکبر قطعه. لا اله الا الله.